بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث دو جلسه گذشته ما بحث بسیار مهم و سرنوشت‌ساز توکل یا اعتماد بر خداوند تبارک و تعالی بود. تا اینجا ما به این نتیجه رسیدیم که در این عالم هیچ چیزی و هیچ کسی نمیتونه معتمد ما و تکیه‌گاه ما باشه و فقط و فقط به خداست که میتونیم اعتماد کنیم و توکل کنیم که سازنده همه سبب هاست. قبض و بست این عالم به دستشه، سفره این سبب ها رو خودش پهن کرده، خودش هم جمع میکنه. تعبیر خیلی زیبایی که در مورد قیامت هست اینه که قرآن کریم میفرماد یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیده. فرمود ما همون جور که بساط این عالم رو پهن کردیم در اون روز همه رو جمع میکنیم، درست مثل یک کاغذی رو که شما میگیرید مثل یک توماری میپیچید به هم دیگه، ما تومار این عالم رو به هم خواهیم پیچید. همون گونه که روز اول این بساط رو چیدیم، روز دوم هم همه اینا رو جمعش خواهیم کرد. کما بدأنا اول خلق نعیده، بله ما میتونیم. ادامهش هم همینه، بله ما میتونیم، میتونیم این کار رو بکنیم، این کار رو خواهیم کرد. خب یک سوال بسیار مهم تو ذهن بعضی از عزیزانی که این بحثا رو شنیدن موج بزنه و حضور پیدا کنه، باید ما به این سوال پاسخ بگیم. و اون سوال اینه که خب با این توصیفی که شد، آیا دیگه ما سببها رو ول کنیم؟ ول کنیم دیگه، سبب ها و امکانات و ابزار و چیزایی که تو این عالم هست همه رو ول کنیم بریم سراغ مسبب الاسباب؟ به یک معنا دقیقا همینه، باید همه رو ول کنیم بریم سراغ مسبب الاسباب. به یه معنا این بدترین برداشتیه که میتونه از بحث توکل بشه. به اون معنای درستش اینه که به هیچ کدوم از اینها اعتماد نکنیم، تکیه نکنیم، بلکه به اون حقیقتی تکیه کنیم که سبب آفرینه، بریم سراغ او. این معنای اول یعنی دیده ای خواهم سبب سوراخ کن، که از همه اینا عبور کنه، در اینا متوقف نشه و بدون اینا هیچ کدوم از خودشون چیزی ندارن. هرچه که ما تو این عالم باش روبرو میشیم، آفریده خدای متعال از خودش چیزی نداره، روپاهای خودش نیستده، قیوم نیست، متکیه به ذات خودش نیست. فقط یک حقیقته که زنده پایدار متکیه به ذات خودشه، هو الحی القیوم، الله لا اله الا هو الحی القیوم، فقط اوست. بقیه نه شکننده، زوال پذیر، از بین رونده، آسیب پذیر و فانی هستن. خیلی خوب، این معنا درسته. پس به این ترتیب ما از همه باید دل ببریم و فقط باید به او دل بدیم، از همه باید اعتمادمون رو برداریم و فقط به او تکیه کنیم. این منطق، منطق توحیدی نابه و درسته. اما اون اشتباه بسیار بزرگ اگه گفتید چیه؟ یه گفتم بعضی ها تلقی ها اینجوری دارن. اشتباه خیلی بزرگیه که بعضی ها ممکنه از واژه توکل و از فرهنگ توکل داشته باشن. اون معناش این خواهد بود که ما دیگه با سببها کاری نداشته باشیم، ما با سببها دیگه کاری نداشته باشیم، یعنی به نظام اسباب این عالم بی اعتنا بشیم. این اتفاقا ضد توکله و ضد توحیده. این نگاه، این نگاه دوم درست در برابر توحید قرار گرفته، چون خداوند تبارک و تعالی اینا رو انسجام بخشیده، خدای متعال به اینها اثر داده، پروردگار متعال این همه زیبایی ها و پیچیدگی ها رو تو نظام اسباب طراحی کرده و از ما خواسته که ما به این مجموعه رو کنیم، اینها رو بشناسیم، از اینها بهره برداری کنیم، نظم حاکم بر اسباب رو در این عالم شناسایی کنیم، با قدرت روحی که به ما داده و اون امکان دانایی که در اختیار ما گذاشته، ظرفیت ذهنی که به ما داده، بریم قوانین حاکمه بر اسباب رو کشف بکنیم که همه رو او طراحی کرده و این اسباب رو در اختیار بگیریم، سازماندهیشون کنیم، از این اسباب مدبرانه و دقیق، متفکرانه، خردمندانه به جا استفاده کنیم. این همه آیاتی که میگه که سخر لکم، سخر لکم، سخر لکم، برای همین چیز هست دیگه. ما آفتاب رو در اختیار شما گذاشتیم، ماه رو در اختیار شما گذاشتیم، شب رو در اختیار شما گذاشتیم، روز رو برای شما آفریدیم، دریاها، صحراها، کوهها، معادن تحت الارضی، فوق الارضی، اینا همه در اختیار شماست، در دسترس شماست. برید از همه اینا استفاده کنید، بلکه شما اصلا موظفید برید سراغ اینها، موظفید اینها رو بشناسید به یک وظیفه توحیدی ها. من دارم عرض میکنم یه وقت بحث یه کشف عقلانی برای اداره دو روز زندگی دنیایی هر کسی، فارغ از فرمان وحی، هر کسی که تو این دنیا زندگی میکنه بالاخره و کمی از خردش بهره بگیره به این نتیجه خواهد رسید که باید از این اسباب و چیزهایی که دور برش هست استفاده کنه، اونها رو به کار بگیره. نه، یک فرمان توحیدی ما ورای این ما داریم. آفریننده اینها که مسبب الاسباب هست، همه اینا رو مسخر شما قرار داده، یه نیروی عظیمی در وجود شما تعبیه کرده از ناحیه خودش که شما با بهره برداری درست از اون نیرو میتونید به تمام نیروهای این عالم فائق بشید، میتونید همه اونا رو تصرف کنید. همین کاری که انسان در پیشرفت علمی خودش انجام میده. خب ببینید، هر دو این کار رو میکنن، هم موحد هم مشرک. هم اونا میرن سراغ اسباب، هم موحد میره و باید بره، اونا هم باید برن، یه باید عقلی، این باید بره، هم یه باید عقلی، هم یه باید الهی و شرعی و توحیدی. به عنوان یک مؤمن خدای متعال از من خواسته، فرمود ما این زمین رو با همه امکاناتش برای شما آفریدیم و این همه استعداد رو درش قرار دادیم و استعمرکم فیها، برید آبادش کنید، برید بسازید. مگه میشه زمین رو آباد کرد و ساخت بدون استفاده از این اسباب، بدون استفاده علمی از این اسباب، یعنی با کشف قوانین حاکم بر این ابزارها و امکانات و موجودات و پدیده ها؟ منتها تفاوت در نوع نگاه، یکی نگاهش نگاه شرکه، یکی نگاهش توحیده. یکی به این اسباب دلبستگی پیدا میکنه، تعلق خاطر پیدا میکنه، اعتماد میکنه، دیگری نه، تکیهگاه خودش رو مسبب الاسباب میگذاره و اتفاقا با این سببها هم سیر میکنه، رفاقت میکنه، راه رو ادامه میده، با اینا همراه میشه، اینا رو سعی میکنه در یه وفاقی برای رسیدن به مقاصدش دور هم بچینه. تفاوت این دومی با اون اولی در نوع نگاهه. اون نگاهش نگاه استقلالیه به این سبب هاست، لذا وقتی سبب فرو میریزه او خودش میشکنه. اما این دومی که موحد باشه، وقتی سبب میشکنه یا میسوزه، او تازه نیرو پیدا میکنه. هیچ وقت شکستن سبب ها او رو نمیشکنه، حذف سبب ها او رو حذف نمیکنه. چرا؟ چون او اون نیروی درونی وجود خودش رو، اون ایمان خودش رو متصل کرده به وجود اقدس مسبب الاسباب که سررشته همه این سبب ها دستشه و ماورای اینها، و ماورای اینها از اسباب ناشناخته که تو این عالم هست و همه در اختیار او هست. بنابراین این هیچ وقت کم نمیاره، مؤمن هیچ وقت کم نمیاره تو جریان زندگیش. این همه بیماری های روانی و امثال اینها که میبینید تو این عالم مثلا در زمان ما فراوانه، هر چه که بشر بیشتر با سببها انس گرفته و به سببها تکیه کرده، جدای از اون ایمان الهی که باید داشته باشه، هر چه که سراغ اینها رفته میبینید استرابش بیشتر شده. هر چه که بیشتر رفته سراغ اینها، دغدغش، دلشورش، استرسش، ترسش، بیماری های روانیش بیشتر شده. رازش هم مشخصه چیه دیگه؟ رازش اینه که اینا هیچ کدوم پایا نیستن، همه در معرض زوال و از بین رفتن، و ولذا اون نگرانه که اینی که ساخته خراب بشه، نگرانه این چیزی که به دست آورده از دستش بره. این اگه از دستش بره، مثل اینکه خود این رو در واقع از بین میبره و با خودش میبره. اون نگاه شرکالوده که درش پریشانی هست و موحد همیشه آرامه. پس این شد نکته اول. انسان موحد و مؤمن نه فقط میتواند حتی با اندیشه های توحیدی از این ابزار و آلات و امکانات و اینها سازماندهی شده و علمی استفاده کنه، بلکه باید این کار رو بکنه، باید بره سراغ اینها. این فرمان مسبب الاسبابه که ما رو میفرسته سراغ سبب ها، میگه برید اونها رو کشف بکنید، خواستشون رو و استعدادهایی که به اونها داده شده، ویژگی هاشون رو شناسایی کنید، قوانین حاکم بر اونها رو شناسایی کنید و همه رو تصرف کنید، در مسیر هدفهای انسانی و الهی خودتون همه رو به کار بگیرید. خب یه نکته دیگر رو همینجا اضافه کنیم، از این برداشت غلط نشه، اجازه بدید همینجا نکته رو هم بگم. وقتی که این آیه کریمه نازل شد که فرمود و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. این آیه اون آیه است که پیغمبر اکرم می‌فرمودند اگر مؤمنین به این آیه عمل کنند هیچی کم نمیارن. خیلی آیه خوشمضمون، امید بخش و صلابت آفرین، پرواز دهنده، قوت بخش، انرژی بخشیه این آیه. خب این آیه که نازل شد ترجمهش هم اینه که فرمود هر کسی که تقوای الهی پیشه کنه، مرزها و حریمهای خدای متعال رو رعایت کنه و من یتق الله یجعل له مخرجا، خدای متعال برای او راه ها رو باز خواهد کرد. یعنی انسان متقی به بنبست نمیرسه، راه ها پیش روش باز میشه. بعد ادامهش میفرماد که و یرزقه من حیث لا یحتسب، از اونجایی که این فکرشو نکرده خدای متعال بهش روزی میده. حالا این روزی میتونه ظاهری باطنی همه جور معنی بشه، علم، دانش، معرفت، توفیق تا حتی رزق مادی خوراکی و یرزقه من حیث، از اونجایی که فکرشو نکرده خدای متعال بهش میده. ادامه آیه چیه؟ و من یتوکل علی الله فهو حسبه، هر کس به خداوند اعتماد کنه خدا او رو کفایت میکنه، حسبه برای او کافی است خداوند. ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا، خداوند تبارک و تعالی اون حقیقت مقدسی است که به مقصد و مقصود خودش میرسه. بالغ امره، به خواست خودش خواهد رسید، هیچ چیز مانعی در برابر اراده و خواست خدای متعال وجود نداره و برای هر چیزی اندازه‌ای قرار داده، یعنی سببها رو طبق اصول دقیق، حسابهای فوق‌العاده دقیق طراحی کرده و برای هر چیزی اندازه گذاشته. خب اینو که شنیدن، در روایتی هست ذیل همین آیه کریمه که گفتن که یه عده‌ای از مسلمونا وقتی این آیه نازل شد در مغازه هاشون رو بستن و کسب و کار رو تعطیل کردن و رفتن خونه مشغول استراحت و امثال اینو. به پیغمبر اکرم خبر داده شد آقا جون اینجوری شده قصه، یه عده کسب و کار رو ول کردن رفتن خونه نشین شدن و یا حالا سر گذاشتن به کوه و این طرف اون طرف و اینا. حضرت اینا رو فراخوان زدن، فرمودن شما چتون شده؟ گفتن خودت گفتی این آیه مگه تازه نازل نشده که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. ما هم رفتیم دنبال تقوا، ببین چقدر بینش سطحی داشتن که ما هم دیگه از این به بعد رفتیم سراغ تقوا و ذکر و لابد مثلا عبادت و این چیزا، خدا هم رزق ما رو از اونجایی که فکر نمی‌کنیم برای ما خواهد رساند و ما هم چون توکلمون به خداست و من یتوکل علی الله فهو حسبه. حضرت فرمودن عجب کج فهمی، این آیه کجا معناش اینه؟ این آیه داره یه چیز بالاتری رو به شما میگه، و الا طلب رزق که شما بهش مأمورید، باید برید دنبال رزق. شما وظیفه دارید رزق خودتون رو از متن اون چه که خدای متعال در دسترستون قرار داده به دست بیارید، با تلاش، با کوشش، با فکر، با اهتمام، با همکاری، با سازماندهی اجتماعی باید برید دنبال رزق. این آیه یه حرف بالاتری داره میزنه، میگه مؤمنینی که میرن تو متن استفاده از این سببها، منتها به خاطر تقواشون به یه روشنبینی میرسند که هیچ وقت در جریان زندگیشون به بنبست نمیخورن. این حرف بالاتریه. یا اونجا که میفهمه و من یا توکل علی الله فهو حسبه، یا اون که میگه از یه جایی که فکر نمی کنن بهشون رزق داده میشه، اینا اضافه است. یعنی انسان متقی یه دریافت های مخصوصی هم داره از اونجایی که فکر شروع میکنه. میدونید تقریبا اشاره به نوعی معجزه است، یه خارق عادته. یعنی یه جاهایی یه سبب باید یه تأثیری بکنه، میبینید تأثیر نمیکنه، اینجوری میشه. و یه جاهایی میبینید یه سبب های جدیدی که اصلا غیر مترقبه بود، فکرشو نمیکرد، این فکر میکرد روزیش جای دیگه است. دید عجب، روزیش همینجا کنار دست خودش گذاشته شده. یه سبب های جدیدی احداث میشه و اون نیروهای باطنی این عالم میان به مدد انسان متقی و مؤمن. این کجا به معنی اینه که در مغازه رو ببندید؟ شما در مغازه رو ببندید از گرسنگی خواهید مرد، تو فقر و فلاکت خواهید افتاد. این یه نگاه غلطی بوده که در تاریخ اسلام هم یه جماعتی داشتن، یه جماعت تنبل، ولنگار، بیحال، که میخوان تنبلی خودشون هم توجیه کنن. میگن بله دیگه، ما جز جماعت مؤمنین هستیم، لابد مثلا یه جایگاه ویژه‌ای نزد خدای متعال داریم، بنابراین خداوند تبارک و تعالی به ما میرسونه، لازم نیست ما تلاش کنیم. این خیلی فکر غلطیه. اتفاقا تلاش عین توکله، و اونهایی که بر اساس این برداشت غلط دست از تلاش علمی، اقتصادی، فنی و پیگیری‌های اصولی و درست برمی‌دارند، اینا هستند که منطق توحید رو نفهمیدن، اینا اشتباه رفتن. کجا خدای متعال این رو خواسته بگه؟ پس این همه آیه که دعوت میکنه شما رو به کار و کوشش و تلاش و کسب و کسب علم، و این محصول نفهمیدن تقواست. اتفاقا اینا میدونید ایرادشون کجا بوده؟ اینا به خاطر این کلمه یتقی الله رو نفهمیدن، سطح فکرشون پایین بوده. ولی اتفاقا و من یتقی الله یعنی اون کسانی که تو متن عمل به فرامین خداوند تبارک و تعالی از همه استعداد خودشون و همه امکانات پیرامونی خودشون استفاده می کنند، و من یتق الله، منتها نگاه الهی دارن و رو مرزهای خدای متعال حرکت می کنند در صراط مستقیم الهی، یجعل له مخرجا. یعنی آدم های بلند همت، بلند نظر، دارای طرح و نقشه و برنامه، اینا مورد امدادهای غیبی و عنایات خاص خدای متعال قرار می گیرن. این کجا و این برداشت که بله ما بریم بخوابیم به ما میدن لابد، علم میدن و معرفت میدن، و یه کسایی میان پیش ما انقدر خنده داره از همین جوانای خودمون، میان آجا میشه یه ذکری به ما بدید که خلاص کار ما درست بشه؟ خب میگم که یعنی چی کار شما درست بشه؟ میگه بله مثلا ما فردا امتحان داریم، یا مثلا نرسیدیم بخونیم، یا کار نکردیم. میگم خواب ببینی، این بدترین نوع نگاه به مثلا ذکر و امثال اینها، یعنی استفاده ابزاری از یاد خدا یا از این ذکرهای مخصوص. نه خیر، با توکل بازوی اشتر ببند. بله، یا همون کسی که داستانشو دارید دیگه، شترش همجور باز رها کرده، آمده پیغمبر اکرم فرمودن چرا نبستیش؟ گفت من توکل کردم به خدای متعال. توکل کردی، شتر رو بردن یا خودش رفت؟ این چه منطقیه؟ با توکل بازوی اشتر ببند، یعنی نظام اسباب رو به رسمیت بشناس، بهش احترام کن، به قواعدش ملتزم باش، لذا درس تو خوب بخون، زحمت تو خوب بکش، بعد از همه این زحمت ها بگو خدای من تلاشمو کردم، من تلاشمو کردم، از تو امید مددهای خاص دارم. و خواهید دید مؤمن اینجوریه، بهش مدد خاص میرسه، وقت مافوق رغبتش پیشرفت میکنه، مافوق رغبتش امتیاز میگیره، بالاتر از اونی که فکرشو میکرد نصیب پیدا خواهد کرد، سرعتش زیاد میشه، موفقیتهاش زیاد میشه، راههای میانبر رو بهش نشون میدن، نیروهای الهی، فرشتگان، اینها بهش کمک خواهند کرد. بله این کمک تو متن تلاش هاست. یه قصه هم دارید از بنی اسرائیل، اینا همراه حضرت موسی علی نبی و آله و علیه السلام میرفتن، حضرت موسی به اینا فرمودن که باید برید مصر رو با جنگ به دست بیارید، باید بریم جون مبارزه کنیم تا این شهر با همه امکاناتش در اختیار شما قرار بگیره. میدونید چی گفتن دیگه؟ گفتن که یا موسی حالشو نداریم، اذهب انت و ربک فقاتلا، تو با خدای خودت، خیلی بدم گفتن رب بکر، تو با خدای خودت برین بجنگین اونجا رو آزاد کنین، وقتی اونجا آزاد شد فانا داخلون، اون وقت به ما بگید ما تشریف خواهیم آورد اونجا و بهره مند میشیم. میدونید که به خاطر همین حرفا 40 سال خودمونطور گفت حالا برید صفا کنید. 40 سال این بیچاره ها سرگردون بودن و دستشون به جایی بند نبود. 40 سال یتیمون فی الارض، 40 سنه، 40 سال اینا بیچاره شدن. باید جنگ کنی، باید خون بدی، جان بدی، جهاد کنی تا بدنی، خبرها نیست. میخیال کنی تو همینجا بشینیم، ما عزیز کرده خدا هستیم، بله چون تو بر ما آمدی که پیامبر خدا هستی، از ما مبعوث شده، پس دیگه خدا باید اوضاع همه چیز رو بر ما آماده کنه، به ما تحویل بده. نه، این خبرها نیست. قوانین الهی رو باید به رسمیت بشناسیم، بهش احترام کنیم، بهش ملتزم باشیم. خب من این بحث رو ناچارم جمع کنم، چون این بحث میتونه همچنان ادامه پیدا بکنه، بحث بسیار مهمی هم هست. پس این نکته تأکید شد که بین توکل و استفاده از سببها نه تنها هیچ منافاتی وجود نداره، بلکه عین توکله. استفاده از ابزار و امکانات و وسایل و نیروهای درونی و بیرونی و اونم استفاده بهینه با محاسبات دقیق و عقلانی با بهره‌وری های بالا، استفاده از سیستم بهره‌وری که افزایش میده میزان بهره برداری ها رو دقیق، مؤمن باید بره سراغ عالم و این عین توکله. نه تنها هیچ منافاتی با توکل نداره، عین توکله، ولی به هیچ کدوم از این اسباب تکیه نمیکنه، بلکه تکیه و اعتماد و ایمانش به مسبب الاسبابه. به برکت این ایمان سبب ها میشن مقهورش، سبب ها تسلیمش میشن. نکه این از موضع ایمان با اینها مواجه میشه و در نگاه توحیدی هم سببها براش در وفاق قرار میگیرن، و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب، توفیق خودش رو از خدای متعال میدونه و اون امدادهای غیبی میاد به سراغش، مسیر براش هموارتر میشه. سختی ها رو توکل آسان میکنه، سببها رو رام میکنه، در اختیارش قرار میده و جاهای خاصی هم یه مددهای ویژه‌ای به مؤمنین میشه. همون که گفت اینا بن‌بست ندارن، یه راه‌های مخصوصی بهشون نشان داده میشه، یا بعضی از سبب‌های مزاحم از سر راهشون حذف میشن، یا یه سبب‌های کمکی ولو نامرئی به کمک اینها خواهند آمد. اینا دیگه امدادهای غیبی و عنایات الهی است که درباره مؤمنین و موحدین وجود داره. خیلی خوب، به این ترتیب یاد عزیزان ما باشه که توکل یکی از 4 ستون ایمانه، که ایمان مؤمن بر 4 ستون استوار میشه. این بنای شامخ و رفیع رو 4 ستون ایستاده. 1، التوکل علی الله، اعتماد به خداوند. 2، و رضا به قضاء الله، اینکه به قضاء الهی این راضیه، به خواست الهی. و تسلیم لامر الله، در برابر فرمان خداوند تسلیمه. و تفویض الالله، و امور خودش رو به خدای متعال میسپره، تفویض میکنه به خدای متعال، دیگه به نیرو و اراده خودش تکیه نمیکنه، اینها رو تفویض میکنه به خدای متعال. پس شد 4 ستون ایمان مؤمن، 4 ستون داره: یکی توکل، یکی رضا، یکی تسلیم، و دیگری تفویض. این روایتی است از حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف التحیه و السنا. خب جنبندی این بحث این شد که توکل شیرین ترین میوه درخت توحیده. این باورهای توحیدی ازش میوه هایی به دست میده. یکی از اون میوه ها که مؤمن تو همین دنیا ازش بهره مند میشه، قبل از بهشت، همین دنیا رو برش بهشت میکنه، میوه توکل که از درخت توحید میچینه و کام شیرین میشه. میدونه که هیچ کدام از مخلوقات خداوند مستقلا ضرری به او نمیتونن بزنن. اگه همه ی عالم جمع بشن بخوان به من ضرر بزنن، تا خدا نخواد ضرر به من نمیرسه. اگه همه هم جمع بشن به من سودی برسونن، تا خدا نخواد اتفاقی نخواهد افتاد. این علم به اضافه این که مؤمن از خلق خدا مأیوسه و امیدش فقط و فقط به خداوند تبارک و تعالی است و از احدی جز خدای متعال نمی ترسه، این میشه توکل، این حال میشه حال توکل که هم در علمش هم در عملش حضور پیدا میکنه. و توکل خودش میوه توحیده، اما وقتی اینو کاشته بشه تو سرزمین قلب مؤمن، خودش میشه یه درختی که میوه های شیرین فراوانتری رو به مؤمن میرسونه. یکی از اون میوه های شیرین محبوبیت پیش خدای متعال. ان الله یحب المتوکلین، خدا اونایی که بهش اعتماد کنن دوست داره، میشه محبوب خدا. بعد از این میشه اطمینان. انسان متوکل تو متن چالش ها و طوفان ها و به هم ریختگی سبب ها آرامش داره، چون دل در گروه مسبب الاسباب داره. آرامش. میوه شیرین دیگری که به او میرسه عبارت است از نترسیدن. مؤمن متوکل ترس از وجودش میره، با خداوند دیگه از هیچ چی نمیترسه، ترس از وجودش میره. یکی دیگه از برکات و میوه های شیرینی که به برکت توکل به انسان مؤمن میرسه عبارت است از عزت. انسان مؤمن به برکت توکل خودش رو در برابر سببها خار و ذلیل نمی کنه. اینا رو که دیدید دائما کاسه چه کنم گرفتن دستشون، از این ور و از اون ور و دنبال این پارتی و دنبال اون پارتی و اینها، به خاطر این ضعف توکلشون ذلیل میشن و خار میشن. یه روایت داره، شما دیدید کسی حقیقتا توکل کرده باشه و درمانده شده باشه؟ امکان نداره. امکان نداره کسی به حقیقت توکل صادقانه برسه و عزتش پایمال بشه. اونایی که عزتشون پایمال میشه به خاطر اینه که توکل ندارن. ولی توکل انسان رو عزیز میکنه، روح انسان رو قانع میکنه. شما وقتی به غنی حمید متصل بشید، چیزی در متن زندگیتون کم نمیارید، نیروی شکست ناپذیر به شما میده، شما رو جز قوی ترین مردم قرار میده، بهتون قوت قلب میده، ریسک اون قدرت مخاطره و تصمیم گیری های جدی رو به شما خواهد داد. و فراوان دیگه بشمرید از این میوه های با طراوت و شیرینی که از درخت توکل انسان مؤمن بهره مند میشه و هم دنیای او رو آباد خواهد کرد، هم آخرتش رو. امیدواریم که خداوند تبارک و تعالی توفیق دستیابی به این فضیلت بزرگ رو که کلید خوشبختی و سعادت در دنیا و آخرت هست به فرد فرد شما، جوانهای عزیز ما، به همه جوانهای کشور ما و به همه امت اسلامی کرامت کنه، تا با فهم درست از این عنوان پرفروغ اسلامی بتونن زندگی دنیا و آخرت خودشون رو آباد کنن. ما اگه توکل رو خوب بفهمیم، به زودی میتونیم به اون عزت اسلامی خودمون، جامعه اسلامی میتونه دست پیدا بکنه، اگر این فهم توحیدی عمیق رو انشاءالله به دست بیاره. امیدواریم چنین باشه و به همت رادمردانی متوکل همه موانع از سر راه پیشرفت فردی و جمعی امت اسلامی و همه مسلمان ها انشاءالله به لطف الهی برداشته بشه. انشاءالله همه شما موفق باشید و این بحث رو ادامه بدید و مطالعه کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد.